بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب اجاره، جلسه چهارم، ادامه بحث اجاره معاطاتی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیه الله العظم ارواحنا له الفدا صلواتی ختم بفرمایید. بحث ما در مورد اجاره معاطاتی بود. کلیات بحث رو در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم. شبهه‌ای که مرحوم نائینی در مقام داشتن این بود که در اجاره بر اعیان ما می توانیم با دفع ثمن و مثمن، یا بگیم در واقع مال الاجاره و عرض کنم عین اجاره، معامله رو به صورت انشاء فعلی انجام بدیم. ولی اجیر که وقتی مال الاجاره رو میگیره، اجرت المسمى رو میگیره، در مقابل چجونه میتونه فعل رو به طرف مقابل اعطا بکنه؟ پس در جور موارد اجاره معاطاتی صحیح نیست. نکاتی داره که در موقع تطبیق خدمتون عرض میکنم. هذا وقد فصل شیخ النائینی رحمت الله علیه بین الاجاره فی الاعیان فتصح فیها المعاطات و الاجاره فی الاعمال فلا تصح فیها. در اجاره در اعیان معاطات صحیحه، در اجاره در اعمال معاطات صحیح نیست. به تقریب ان التعاطی، یعنی اعطاء دو طرفینی، یمکن تحققه خارجن فی الاجاره فی اجاره الاعیان ولا يمكن يتحقق في الاخر تسليم العمل حين دفع الاجره، بل يتحقق این عمل بعد از ذلک من باب کونه وفاء بالعقد، از بابی که عقد اجاره درست شده، من اجیر شدم باید مسجد رو کنس بکنم یا باید این قبا رو برای شما بدوزم یا باید ماشین شما رو از اینجا تا تهران رانندگی کنم، از باب وفای عمل رو انجام میدهم. و لیسه من باب کونهی محققن و انشاء و تحقق انشاء به وسیله فعل. و فیه انهو به دفع الاجره یمکن تحقق الایجاب و القبول الفعلیین، در بی هم ممکنه شما نون رو بدین، نون رو تحویل بگیری، بی تمامه، فردا میای پولشو میدی. در معاطات باید انشاء بالفعل باشه، یه چیزی که به عقد مربوطه، میشود ثمن باشه، میشود مثمن باشه، و همینجوری که من مثال زدم و به نظرم درسته، ممکن اصلا امر خارج از ثمن و مثمن باشه، مثل موضوعی که اجرت اجیر میخواد عملو برش محقق بکنه. مثال دیگه بزنم برای شما غیر از دادن و گرفتن پارچه. میگی که اونجا میگه نوشته آقا هر کسی مسجد را 2 ساعت جارو بزنه ساعت اینقدر میدیم. میری به خادم در میزنی، میگه جارو، به جارو میگه که اشاره میکنی جارو، او جارو رو میده، تو هم جارو رو میگیری. با گرفتن جارو عقد انشاء محقق شده. اشکال داره؟ نه، عرفاً او به قصد تحقق اجاره جارو میده دست شما، شما به قصد قبول اجاره جارو رو ازش میگیری. هیچی، نه، او نشانه که فقط مبرزه دیگه. الان این که شما 2 ساعت اجیر شدی، میگه امروز به نوشته اونجا امروز به 5 ساعت اجاره به مبلغ اجیر به مبلغ 20,000 تومان نیازمندیم، شما میری در میزنی. او نوشته که یک مصاحبه، باید بفهمی قیمت چنده. مثل شما پرسی بگه آقا نونا چنده، میگه نون دونه 5 تومان، میگه این لفظه، این لفظ که سوال و پرسشه. یا میگه این مثلا 20 تومن کم 30 تومن، اینا مصاحبه، این چانه زدنه قبلشه، چانه هات زدی، ولی دیگه وقتی چانه هات زدی به قصد انشاء کارو نکردی، رفتی اونجا در میزنی، جارو رو به شما میده، شما هم جارو رو میگیری. بفرمایید. نه دیگه، مالک میشی، میتونی تصرف کنی.
من
فرضی که اگر واقعا مبرز نباشه، آره، ولی فرض ما اینه که میخواد انشا محقق بشه. اگه نده میری دادگاه شکایت میکنی، میگه آقا ما قرارداد اجاره بستیم، به من پول نمیده. دادگاه ملزمش میکنه پول بده. ثمرش اگه گفتی معاتات باطله، شما گفتی 20000 تومان، درست شد؟ او آمده رفته یه عمل رو انجام داده، بعد فهمید معاتات باطل شد. جلسه قبل بطلان معاتات توضیح دادم، بحث مهر المسمى و مهر المثلا نگفتم جلسه قبل براتون؟ گفتم اگه حواستون نباشه مهر المسمى بعضی وقتا طلبا میان خیلی سوال میکنن، هی در مورد صیغه عقد میگم آقا خیلی دقت نکن، اگر مهر باطل بشه بعد مجبور میشی مهر المثل بدی. مهر المثل دختره الان متوسط 250 تا 350، اینکه شما به 114 تا یا به 15 تا یا به 14 تا یا به 2 تا سکه بستی، اینا همه باطل میشه، بعد او به عهدت میاد. یا هم همینه دیگه، اگر اجرت المسمى باطل بشه اجرت المثل به عهدش میاد دیگه. یه ثمره بطلانش هم همینه. چه مشکل داره؟ چه فرق میکنه؟ راضی باید بشی. در بحث هی دیگه بحث تو بحث میکنید دیگه، ما سر جای خودشه. در بحث رهن که دو تا مبناست، بنابر مبنای مشهور میگن کل قرض یجر و منفعتا، فقط قرضیه که منفعت رو بیاره. یعنی اگر قرض بدی به شرطی که این خونه تو به این مبلغ به من اجاره بده، این معامله باطله. ولی اگر بری رهن کنی به شرطی که قرض بده، میگن نه اشکال نداره، صحیحه دیگه، اون میشود دایی. ولی بعضی مثل آقای شهیدی میفرمایان که نه اطلاق داره، کل قرض رجل رو منفعتا ای بر او بر نداره. الان اگه شما نمیخواستی قرض، این قرضه برای شما یه اجاره رو آورده یا نیاورده؟ اگه این قرضه نبود هیچ وقت خونه رو به این قیمت به شما میداد؟ نه نمیداد. زشون میگه اطلاق کل قرض یجر رو منفعتا شامل میشه، همه رهنا باطله. ولی خب اصلا دقت هم بهش نکنید که خیلی سخت میشه دیگه، بخواید همش اجاره بدید مشکله. ولی نظر برخیه که کل قرض یجر رو منفعتا درست نمیکنه، هر دو تاست. کل قرض یجر رو منفعتا، چه قرض طرف اصیل باشه چه طرف فرعی باشه، و اونجا نه چه اشکالی داره، شما چونم بزن قهر به اون مبلغی که از آخر توافق میکنی، توافق میکنی که خونه تو از آخر به مبلغ 20 میلیون تومان مثلا رهن و ماهی 500000 تومان اجاره بدی دیگه، فرق نمی کنه. در واقع خونه تو به ماهی 500 تومان اجاره میدی به شرطی که 20 میلیون تومان به شما رهن بده. خب هازا وقت ایر که خوندیم و فیه انه به دفع الاجره یمکن تحقق الایجاب والقبول الفعلیین، فبالدفع من احد الطرفین يتحقق الایجاب و به اخذ طرف ثانی یتحقق القبول و لا یتوقف تحقق العقد الفعلی على صدور دفع من الثانی عند دفع الاول. لازم نیست دفع در مقابل دفع باشه، دفع در مقابل قبول باشه، هیچ فرقی نمیکنه که توضیحشو دادم. بل یمکن تحقق العقد الفعلی بلا دفع الاجره ایضا، توضیح دادم به لوازم کما اذا دفع المستاجر قطعه القماش الى الخياط و تسلمها الخياط منه بقصد تحقق العقد بذلك، به این فرعیات هم میشود. این تمام. میریم سر اینه که اون نکته مهم بعدی که آبادن گفتن که وهیه من العقود اللازمه التي لا تنفسخ الا بالتقایل او بالفسخ عند اشتراط الخيار او تخلف الشرط، والمشهور جواز الاجاره المقاطعه الا اذا تصرف احدهما في منتقل الی. یعنی مشهور اجاره معاطاتی رو لازم نمیدونن، عقد جائز میدونن. این جواز به معنی عقد جائز، نه به معنی جواز، به معنی تحققه. عرض میکنم دیگه، عرض کنم تقایل یعنی اینکه اقاله کردن. من از شما بخوام عقد به هم بزنیم، شما بگی عقد رو به هم نمیزنیم. حالا که توضیح بدم، اولین فرضیه که اجاره از عقود لازمه است. این که اجاره از عقود لازمه است چه کار بکنید؟ یه موقع شما به صورت کلی مثل ما میگید که آقا از خارج ما میدانیم که عقد اجاره عقد لازمه در بین عقلا، شارع متعال هم در مقابل این سیره عقلای سکوت کرده، دلیلی بر جواز عقد اشاره نه اجاره نداریم، لذا این عقد صحیحه. مبنای ما در تحلیل الزام عقد اجاره همینه، و الا ما به وفوع العقود برای لزوم عقد اجاره تمسک نمی کنیم. ولی آقای ایروانی و مشهور مثل مرحوم شیخ و مشهور به وفوع العقود برای عقد اجاره تمسک می کنن،
میگن مدلول اوفو به، ما میگیم اوفو به عقود نفی قید میکنه، همین نکته که صبح توضیح دادم، شک در قید کردید اوفو به عقود میگه عقد قید نداره، ولی مشهور میگن اوفو به عقود داره میگه آقا به مفاد عقد پایبند باش، پس اگر شک کردی عقدی جایزه یا لازمه، لازمه اوفو به عقود یه که شما به عقد پایبند باش و عقد رو به هم نزن، پس بنابراین اصل در هنگام شک در عقود میشود عقد لازم. همونجور که شاید قبلا هم عرض کردم، به نظر به تبع بعضی از بزرگان اوفو بالعقود هیچ ربطی به اصالت اللزوم و عدم لزوم ندارد. اوفو بالعقود میگه به مفاد عقد به ما هو و پای بند باش، ان کان جائزن فجائزن و ان کان لازمن فلازمون. ما به قول میگیم، به قول ما مشهدی ها، اوفو بالعقود یعنی دبه نکن، اگه عقد جائزه نگو نه قبول نمی کنم جنس فروخته شده پس بفرمایید آره پس گرفته نمی شود. اگه عقد لازمه نه بگو بیا جنس رو پس بده، یعنی همین. یعنی من میخوام بگم اگر یه موقعی ما یه عقد لازمی، یه هبه‌ای به شما دادم نزدی رحمی، حالا اینجا قصد قربت هم نکردم، مالم دست شما از دست بید نرفته، بعضی کفتام میگفتم فلانی من این کتاب به شما هدیه دادم که برم خودم یکی از این کتاب بخرم، رفتم دیدم چاپش تموم شده، خودم کتابمو نیاز دارم، هدیه رو پس بده. شما میگه آقا نه من هدیه رو پس نمیدم. میگم آقا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه به عقد جایز عمل کن، تمسکم به اوفو بالعقود باید کتاب من را پس بدهی. حالا اگه زرنگ بودیم، حالا اینا هی کلام تو کلام میشه، ما نسبت به این عرض کنم خانومایی که یا آقا پسرایی که با هم دیگه دعواشون میشه، به محض که دعوا میشه طرف دختر میاد میگن چه کار کنیم، میگن زود تا خانم رسیده، میگم اولین کاری که میکنه همه طلاها رو برو سرویسی عوض کن، همه رو بفروش یه سرویس سنگین بخر. طرف پسر میاد میگه چه کار کنیم، میگن اولین کاری که میکنه همه طلاها رو بعد غایب کن، با خاطر اینکه زیرهم نیست، همه و هدیه هایم که دادی عقد چیزم نبوده، هبه بوده، لذا اگر زن عوض کنه نمیتونی پس بگیری. اگر طرف پسره میگم زود برو این رو جمعش کن که نره عوض کنه، که بعدا میتونی تو دادگاه بگه اینش هست، همه رو پس بگیری. اگر هم طرف دختره میگم زود برو همه رو عوض کن، یه سرویس دیگه بگیر، دادگاه وقتی ازت پرسید طلاها بگو همه طلاها رو فروختم، همش هم فروخته دیگه، تبدیل کردی پس نمیتونه پس میگیره. یه هم ثمره عقد جایزه، یک بحث کاربردی جا زیرهم، یعنی که همونایی که از انصاب دیگه، همونایی که اسم میبرن، خواهر، برادر، پسرمو، دخترمو، پسرخاله، همین. نه اگه رحمت باشن نمیشه پس میگیره. بله چی نمیشه؟
تصرف در هبه این که بدون اون کسی که هبه رو داده پس بگیره رو ثابت نمیکنه.
به قصد رجوع اگه باشه باید بری دادگاه اثبات کنی دیگه، تو قصد بکن، بحث اثبات دادگاهیشه. و الا شما اگه در هبه رجوع کنی، اگه بگی الان دوباره رجوع کردم که تازه دعوا شروع شده دیگه، در همونجا دیگه طلاق قطعی میشه، ما میگیم فعلا طلاق رو قایم کن تا ببین چی میشه. اگه زنه دیگه نمیخوای پس بگیری، اگه میخوای طلاقش بدی که میخوای پس بگیری، تو جرئت میکنی؟ همین الان مجرد یا متأهلی؟ آ متأهل شدی ببین جرأت میکنی یه چیزی که با خانمت دادی بری دوباره رجوع کنی و پس بگیری؟ اینا حرفای دوران مجردی. خب بگو. خب
ما توی مهنه
سیره در بین اغلا، بله ممکنه بعد از اغلا عقودی باشه، مثلا آریه عقد جایزه دیگه، هر وقت بخوای میری پس میگیری. قرضی که چیز نداشته باشه، عرض کنم ممکنه بعد موارد هبه رو که در بین اغلا غالبا هبه قبل از این که قبض محقق بشه، شاید در نزد اغلای هم هبه ای که انشاء کردی ولی تحویل ندادی شاید عقد جایز بدونن، بگن میتونی برگردی تا زمانی که قبض. مخصوصا اگه ابراز نکرده باشی، مخصوصا اگه ابراز هم نکرده باشی هبه رو، البته خب باید بگه حالا طرف مقابل قبول هم کرده، ولی تا قبل از تحویل شاید همینجوری باشه، قابل رجوع باشه در بین اغلا. بله شاید مثلا صلح عقد لازم باشه ولی خود دیگه آریه دادی مال رو، بعد از یک ساعت پس میدیم یا جنس رو پس بده، آریه در بین اغلا عقد لازمه؟ نه دیگه، به نظر مثلا آریه هم عقد جایزه، عقود زیاده. شاید مثلا جعاله رو در بین اغلا ممکنه، میخوام اینا رو باید خیلی هاشو اغلایی نگاه میکنی، روشن بعضی ها در بین اغلا که عقد جایزه، بعدش هم ممکنه مشکوک باشه. خب اما ان الاجاره من العقود اللازمه فلا ان ذلك مقتضى الاصل في كل عقد على ما هو المستفاد من قوله تعالى واوفوا بالعقود ف فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عد جواز نقضه من دون رضای طرف الاخر. وقتی میگی به عقد وفا کن، پایبند باش، یعنی اگر اون نمیخواد حق نداری عقد رو به هم بزنی. ما گفتیم در صورتی که ذات عقد لازم باشه، در صورتی که عقد ذات عقد جایز باشه، عفو بالعقود نه، یعنی اگر او خواست بتونی پای به همش بزنی، از عفو بالعقد به دست نمیاد. این یک. یه نکته دیگه هست، اگر شما عفو بالعقود هم نداشتی، درست شد؟ مثل ما که میگیم آقا عفو بالعقود اینجا و به لحاظ عقلایی هم نتونستیم درست بکنیم عفو بالعقود رو، بازم میتونیم اصالت اللزوم رو داشته باشیم. اونم چیه؟ یه که وقتی عقد محقق شد، ملک در دست شما آمد. یه فرمایش بعضی وسط دارن که ملک در جور موارد ملک متزلزله. ما ملک متزلزل رو به معنای این میدونیم اگر بپذیریم واژه ملک متزلزل رو، میگه ملک متزلزل ما رو عقد فضولیه، یعنی ارکان عقد تام نیست. در جایی که یک شرطی در عقد هست که بعد میخواهد تام بشود، ممکنه شما اونجا بگی ملک ملک متزلزله. اگه کسی آمد گفت در وقف شرط وقف قبض و اقبازه، همونطوری که مشهور میگن قبض و اقبازه، بعضیا قبض و اقباز رو شرط لزوم عقد وقف میدونن، یعنی تا قبلش جایزه، بعضیا میگن نه شرط صحت میدونن، یعنی متمم خود عرض کنم خدمت شما عقد میدونن. تو شروطی که شرط متممن، ممکنه شما بگید مثلا این ملک متزلزله، با نیامدن تا نیامدن او شرط متزلزله، با شرط آمدن ملک از تزلزل میفته، ولی ملک های تام جائز رو ما ملک متزلزل نمیدونیم. لذا میگیم وقتی شما میخواهی معامله رو فسخ کنی، الفسخ نقض المبرم است، یعنی امری عقدی که گره به هم زدی، شما گره رو دوباره باز میکنی. اینجوری نیست که گره شل زده باشی که بعدا میگی گره شل باز شد، نه، عقد گرهه، یک گره محکمه، یک گره محکم قابل باز شدنه، یک گره محکم قابل باز شدن نیست. لذا شما عقد نکاح رو جز یک موارد خیلی خاص فسخ نمیشه. چرا؟ طلاقه. طلاق دوباره مثل عقد جدیده، فرق میکنه بین این که مال رو به شما بفروشم، فردا بگی بیا مال رو فسخ کنیم، یا بگی بیا تقایل کنیم، درست شد؟ یا این که بگیم نه بیا دوباره ایری که فروختم دوباره ازت بخرم، نه اون یه عقد جدیده، دوباره نقل و انتقال بعدیه. ولی در فرق میخواییم اون مالی رو که قبلا عقدی رو که سبب نقل و انتقال بود به همش بزنیم، به تبعش مسبب هم به هم بخوره، یعنی اون دوباره مبیع برگرده به مال ملک بایه و ثمن دوباره برگرده به ملک مشتری. این خصوصیتیه که فرق داره. پس بنابراین در اینجور موارد ما میگیم وقتی عقد بیع یا اجاره محقق شد، ملک میاد، ملک متزلزل هم نیست، ملک ثابت میاد. بعد شما شک میکنی که این عقد جائزه، میتوانی اون ملکیت رو به هم بزنی و خرابش کنی و برگردونی یا نه؟ در مقام شک استصحاب بقای ملک میکنیم، یعنی میگیم تا قبل از این که این صیغه یا شما انشاء فسخ بکنی، چون در عقد جایز انشاء فسخ میکنی دیگه برای به هم زدنش، تا قبل از انشاء فسخ مبیع مال مشتری بود و ثمن ملک بایه. حالا میخوایم ببینیم با انشاء فسخ این ملکیت به هم خورد یا ملکیت به هم نخورد. استصحاب ملکیت میکنید. ما این استصحاب ملکیت را برای اصالت اللزوم قبول داریم، در مقام شکی که میدونیم یه ملکیت حاصل شده. چرا؟ اگه کسی میگفت اصلا ملکیت عقد جایز، یعنی ملکیت متزلزله، خب این بله، ولی ما که میگیم ملکیت متزلزله نیست، یه ملکیت ثابت محکمه. حالا این ملکیت ثابت ملکیت محکمه که قابل به هم زدنه، میشه به همش زد، میشه دوباره فسخش کرد. عقد نقض المبرمه، یه امر محکمیه دوباره بازش میکنیم. لذا این حرف درسته. و ما این که میگیم از در هر عقدی لازمه در موارد شک، مقتضای اصله، ولی نه از باب عفو بالعقود، بلکه من استصحاب بقاء الملک ثابت قبل فسخ عهدهما. قبل از که هیچ کدومشون رو فسخ بکنیم یه ملک ثابت داشتیم، شک میکنیم هنوز آن ملک ثابت پابرجاست یا نه، استصحابش میکنیم. و من الوجوه الاخرى لاثبات اللزوم التي تقدمت الاشاره الیها فی کتاب بی، مراجعه بفرمایید به صفحه 22 همین جلد مفصلا به همین تفصیلات، اونجا سر جای خودش توضیح دادم. میفرمایند در مقام ممکنه روایت خاصم داشته باشیم که دلالت بکنه اجاره عقد لازمم هست. تمسک میکنن به صحیحه علی ابن یختین، یمکن ان تضاف هنر روایات الوارده فی خصوص المقام که صحیحت علی ابن یختین. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت، کرایه میکنه، اجاره میکنه از یک کسی دیگه ای خانه را، او سفینه یک کشتی رو، سنتن او اکثر من ذلك او اقل یه سال دو سال کمتر. حضرت فرمودن الکراء لازم له الى الوقت الذي تکاری الیه، این کراء لازمه، باید ماحصلش رو بپردازید. جالبی که گفتن از طلبه های متوجه نیستن، زنگ میزنه میگه آقا من میخوام این خونه را خالی بکنم، میگه که او قبول نمیکنه، چیکار کنم؟ بعد اجارهش رو بدم؟ میگم بله باید اجاره بدیم. میگه خب نمیخوام، میگه خونه رو، میگم نخوا، تا وقت اجاره کردی باید بدی. میگه عرفش یکی یه معانیم اجاره رو بگیره، ما برای کوتون دستوی خونش اجاره بره، ولی شما برداشتی یه خونه بزرگ مثلا یه جایی حالش کار نداره، همین خود مدرسه امام جواد خودمون تو قوم آمده بودن دو ساله اجاره کرده بودن، از قضا خیلی هم اینا هر سه چهار ماه اذیت کردن، خانه والا همونجوری خاک میخوره علکی، به زور به هوای یک سال اجاره اینا رو فسخ کنن، زود اینا رو برداشتن تو همون خاک و خل و هنوز حاضر نبوده، بردن مدرسه اوبر، نه گرما نه سرما نه آب هیچ، بچه‌ها جو یه مدتی علاف دو ما سه ما تا اونجا تجهیز شد. بعدم اینجا هم که رفتم به بنده خدا گفتن آقا سر سال خالی کردیم، خوب خود خالی کردیم، یک سال دیگه هم جا داره، شما اجاره دو ساله بستید. هر چی بالا پایین کردن گفت نه برای ساختمون بزرگی من مستاجر. خودم بی خودم چی ضرورت داره وقتی پولش ثابت داره، ماهانه چه کاشو گرفته چه کار داره، مدرسه اونجا داره الان خاک می‌خوره، هیچ استفاده هم نمیشه، طرفم نقض نکرده و اجاره هاشم دارن ماه به ماه میدن. حضرت هم میفرمایند الکراء لازمون لهو الى الوقت الذي تکاری الی، تا وقتی که کرایه کردی همون پول رو میدن. والخیارو فی اخذ الکرائه، ای که معامله رو قبول کنه یا نکنه اختیار داره، الی ربها، به اختیار اویه، ان شاء اخذ و ان شاء ترک، چون شما میخوای به همش بزنی، میگن دوست داره بگیره دوست داره ترکش کنه، این هم نسبت به بحث بعدی بود که آیا انفساخ محقق میشه یا نمیشه. یکی که علتی هی من العقود اللازمه علتی لا تنفخ الا به تقایل. تقایل خوب دقت کنید، این که آیا به تقایل عقد باطل میشه یا باطل نمیشه مبتنی بر اینکه ببینیم آقا طرفین حق کیا هستن. اگر شما یه عقدی رو ببندی طرفین حق جز شما دوتا باشن، یه نفر ثالثی هم این وسط ذو حق باشه، شما میگی خب آقا شما نمیتونید شما دوتا تقایل کنی معامله رو به هم بزنی، نفر سوم که این وسط آمده اون نفر سوم رو تو معامله چیکار کنی؟ ولی وقتی یک حقی فقط نسبت به دو طرفینه، از نایه شاره هم ممکنه یه چیزی، شما زن و شوهری هم با هم ازدواج کردن بعد یه هفته اصلا خوششون نمیاد، میگن آقا ما دوتا حق لا تقدو مننا، بالاخره ما هم یک زن و یه شوهریم دیگه، ما طلاق دادیم میخوایم چیز کنیم، میخوایم عقدمون رو فسخ کنیم، آقا روایت خاص داریم، میگه نه ولی شما هم رضایت داشته باشید نمیتونید به تقایل عقد نکاح رو چیکار کنید، فسخ کنید، بعد صیغه طلاق بره اونجا جاری بشه با همون شرایط خودش، عقد نکاح فسخ به تقایل نمیشود، باید برید دوباره طلاق بدید. خب اونجا هم نهی، ولی نهی که در اینجا نیامده، الحق هم که یا لا یعدو عن الطرفین، طرفین هم که از خداشون این مال رو چیکار کنی، دیدی دیگه الان اینجوری شده که هر وقت میره پیش یکی بهش میگه که پارسال جنس رو به قیمت خریدم، میگه آقا همون دست دومش رو بیار اصل پولت رو بعد پس میده، پس میده، حالا همینجوری شده دیگه، هر جنسی میخری بعد یه مدت، حالا شما رفتی و یه خونه یه مغازه رو اجاره کردی، سه ما رفتی توش نشستی اجاره شده دو برابر و نیم، میری بنده خدا میگه آقا من نونم نمیچرخه اصلا، بیا اجاره رو فسخش کنیم به درد من نمیخوره، میگه فسخ کن همون پول دو ماه قبلم نمیخواد بدی، من دوباره اجاره میدم به دو برابر نیم قیمت، دو برابر پول دو ماه قبلم در میارم. پس بنابراین خودش میخواد. شما راضی و آقا هم راضی دیگه، به کسی چه ربطی داره؟ خب فرض کنید دیگه. و اما تحقق الانفساخ به تقایل فلان الحق لا يعد المتعاقدين بعد وضوح ان اللزوم حقی لا حکمی. اگر لزوم حکمی بود مثل لزوم از ناحیه شارع، خب بله میگفت شارع متعال گفته لازمه، خب دیگه بله ما نمیشه کار انجام بدیم. ولی وقتی لزوم حقیه، یعنی این طرف بر علیه او، این طرف بر علیه ای، خب میشه از بینش برد. فرق بین حق و حکم هم همینه که حق قابل اسقاطه ولی حکم قابل اسقاط نیست. شفعه حقه، شما میتوانی اون رو اسقاط بکنی. لزوم اداء مبیع حقه، رضا به اون بند خدا میتونی بگه آقا مبیع رو لازم نیست تو در اینجا بدی، ولی یه چیزایی هم حکمه، شما نمیتوانید اون را عوض کنید. مثل این که محرمیت بعد از عقد ازدواج حکمه، شما نمیتونید بگه آقا من این محرمیت رو ساقط کردم، با هم دیگه نامحرم باشیم. یه امور حقی هست، یه امور حکمی هست. اینجا میدونیم لزومی که در اینجور موارد معاملات آمده در نظر عقلا هم حقی حکمی نیست. لذا شما میتوانی فرض کنی، باز عرض کردم به شرطی که شخص سومی در کار نباشه. اگر شما آمدی و مال مبیع رو به دیگری فروختی و اون مال رو برداشت، دیگه شما حق نداری بگی آقا نه دست خودمونه، ما میخوام منفسخش کنیم، بعد بری مال از او بنده خدا بگیری، دوباره بری به مایه پس میدی و بگی تو پولتو بگیر. نه، تا زمانی که این دستته حق بین شما دوتاست میتونی تقایل بکنی، ولی مال که رست دست یک طرف دیگه، او طرف دیگه نمیتواند تقایل بکنه. اینم توضیح دادیم. اما جواز الفسق بالخيار اصحاب لعهدهما و کلیهما، اگر در ضمن عقد شرط بکنید که یک نفر خیار فسق داشته باشه، یا هر دو تاشون خیار فسق داشته باشه، یا فرد ثالث خیار فسق داشته باشه. بچه‌ها غالبا این کارو میکنن، میگه این دوچرخه‌ت میفروشی؟ میگه آره این دوچرخه‌مو میفروشم به 20000 تومان به شرطی که بابام راضی باشه. میاد دم خونه میبینه حالا یا بابا راضی یا بابا معامله رو فسخ میزنه. اینا همون موارده در همکم الله اشتراط برای شخص ثالثه. پس اما جواز الفسق بالخيار ثابت لعهدهما او کلیهما فواضح لانه مقتضى اشتراط الخيار النافذ بقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم میگه که باید حتما المؤمنون عند شروطهم داریم، المسلمون عند شروطهم داریم. سند روایت هم خوبه، یعنی هر وقت شرط کردی به شرطتون باید پایبند باشید. اگر قبول کردی طرف مقابل حق فسخ داشته باشه، حق فسخش نافذه. خب بحث بعدی سر اینه که اگر شما آمدی تخلف شرط کردی، به صورت کلی آقایون در جای خودش خیار تخلف شرط رو در ابواب خیارات اثبات میکنن. در ذیل بحث بی هم آقای ایروانی حفظه الله بحث خیار رو فرمودن، ولی خیار تخلف شرط رو اینجا هم دوباره اشاره میکنن. وقتی شما شرط میکنی مال رو به شما اجاره دادم به شرط اینکه این مبلغ پول رو به من قرض بدی و شما قرض ندی، شما آمدید خیار تخلف شرط داری. چرا؟ چون بازگشته به شرط به اینه که شما داری عقد و التزام خودت و پایبندی خودت به عقد رو معلق و متوقف بر تحقق شرط میکنی. یعنی میگی اگر تو شرط رو محقق نکنی من عمل رو مرتکب نمیشم، من از طرف من وفا نیست. نه به این معنایی که منجر به تعلیق در عقد بشه که اصلا معلوم نیست عقد محقق باشه یا نه، نه این منجر به تعلیق در مضمون عقد نمیشه، به این معنی که انشاء معلق نکردی، انشاء کردی امری را که لزوم وفاش معلق است بر تحقق شرط. اگر محقق نشه شما لزوم وفای به عقد نداری. به این معنایی نیست اگه قرار باشه بگی انشاء معلقه، اولا آقایون میفرمایند تعلیق بر تعلیق در بفرمایید که عقد خودش موجب بطلانه، یکی این مشکل پیش میاد. نکته دوم اگه قرار باشه معلق باشه بر تحقق شرط، خب وقتی شما شرط رو محقق نکردی باید بگی عقد خود به خود باطل میشه. در صورتی که شما دنبال ای در موارد تخلف شرط اگه میخواد او شرط انجام نده، عقد حتما میخوای باطل بشه نه خیلی وقتا نمیخوای عقد باطل کنی دیگه، به ضررت، حالا او رو مجبور میکنی به شرط، شرط هم محقق نشون میگه آقا گور بابای شد معاملم از بین نره، یه خانه ای رو به شما فروختم به 500 میلیون تومن به شرط ای که شما دخترت هم به ازدواج من در بیاری، بعدن هر چی میگم میگی نه آقا دخترم راضی نمیشه، دخترمو نمیدم. میگه خب حالا پس بیا، حالا که جور شد بیا خونه رو پس بدم. میگه خانه شده 40 میلیارد تومان بعد 15 سال، من حالا بیام خانه رو پس بدم، دختر توشیدت مارو خودت، عقد رو که باطل نمی کنم که. پس اینجوری نیست که شرطه. در بعضی از امور که خیلی روشنه، مثل شرطای در ضمن عقد نکاح، در اونجا روشن و مسلمه که در اونجا شما خیار فسخ هم دست نمیاری. اگه شرط بکنی که به خانومت که من با تو ازدواج میکنم به شرطی که مثلا ماهانه اینقدر مرد بده، یا خانوم به شرطی که فلان کار رو انجام بده و او انجام نداد، اینجا خیار تخلف شرط هم نداری. میتوانی مجبورش کنی که عمل رو انجام بده، میتوانی اجرت المثل عمل رو ازش بگیری، میتوانی طلاقش بدی، ولی عقد منفسخ نمیشود. هیچ کدوم از این سه تا به عهده شما منفسخ نمیشه، او سه تا کار میشه انجام داد. اما تو نکاح خواسته نکاحی که عرض کرده، و اما جواز الفسخ بالخيار الثابت لعهدهما، اینکه گفتیم اما جواز او عند تخلف شرط فلان مرجع الاشتراط عرفا الى تعلیق الالتزام بالعقد على تحقق شرط خارجا، مرجع اشتراط عرفن به معنای این نیست که عقد را معلق بر تحقق شرط خارجن بکنی، به معنای این است که التزام بالعقد را بر تحقق شرط خارجن معلق کنی، به معنای این که اگر تو شرط را انجام ندادی من بتوانم ملتزم به چنین عقدی نباشم. فعند عدم تحققهی لالتزام بالعقد الذی، خب عدم التزام بالعقد معناش چیه؟ هو عبارت اخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تحقق الشرط، شارط برای خودش خیار عند تحقق الشرط در واقع قرار داده، یعنی اگه دلم خواست بر همش بزنم. به لحاظ عرفی معنای دیگری ندارد، عرض کردم مگه شارط شیوه دیگری را بپسندد. خب میمانند اون نکته مهم، این گفتید اجازه معاتاتیه میفرمایند که جائزه، برخلاف عقد معاتاتی که مشهور متأخرین لازمش میدونند، اجاره معاتاتی رو خب هم متقدمین هم متأخرین خیلی ها میگفتن عقد جائز است. ایشون میفرمایند اما اجاره المعاتاتیه جائزتون لدى المشهور الا عند التصرف عند التصرف، مگر یک کدوم در یک طرفی تصرف کنن دیگه موضوع به هم بخوره. این در واقع بعضیا بیع معاتاتی هم همینجوری میگفتن قدما، میگه قدما یعنی این که متأخرین، در واقع نه متأخرین زمان ما، هم عصای مرحوم شیخ که میگفتن که ملک میاره، و خود مرحوم شیخ هم نظرشیه، میگه عقد میاره بل ملک جایز میاره، میگه ملک میاره ولی اجماع داریم که ملکش ملک جایزه، یعنی هر کدوم از طرفین میتوانن به همش بزنن دیگه. از بعد مرحوم شیخ دیگه رأس شد که بگن نه اصلا لازمه. ایشون میفهمن فذلک للاجماع المدعا على عدم لزوم المعاتات به شکل عام الا عند التصرف، تا تصرف نشه گفتن اجماعه، ولی ما اجماع رو میگیم چون مدرکی و بر اساس نظر خود مسبقینی و بر اساس تحلیلیه که از عقد داشتن که ما اون تحلیل ها رو درست نمیدانیم، به نظر میسه همون جور که در مورد بیع معاتاتی، بیع معاتاتی رو لازم میدانیم و میگه مشمول ادله لزوم وفا هست، اجاره معاتاتی هم همین جوریه، چون مصداق اجاره است و عقلا کلا اجاره رو معاتات لازم میدانن. خب ولی آقای ایروانی میفرماین همون جور که عرض شد و المناسب هو الحکم باللزوم، تمسکن به اطلاق قوله تعالی اوفو بالعقود که ایشون قبول داره، یا غیره من الوجوه المذکوره که بعضیش ما قبول داریم، لاثبات لزوم المعاتات فی باب البیعه فراجه، و اما الاجماع المدعا فغیر ثابت خصوصا مع مدرکیت محتمله. فقط یه نکته هست که بارها هم عرض کردیم که اجماع محتمل المدرک خودش حجت نیست، ولی اگر یک جایی اون مدرک روایت باشه اونجا به نظر میرسه مشکل نداره، از بابی که اگر روایت ضعیفه ای باشه خود اجماع میتواند مدرکش رو اثبات کنه و عمل مشهور جابر ضعف سنده. تا اینجاشو قبلا شنیده بودید، یه نکته بگم که تا قبلا هم نشیده باشید، اونم اینه که حتی اگر اجماع از یک روایتی که دلالتش به نظر ما تام نیست و ما نکته ای رو اون استظهار رو نمی کنیم، همه از روایت اینجوری فهمیدن، بعید نیست همون فهم حجت باشه، نه فهم ما. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور اون چیزیه که عرف میفهمن. اگر شما بتوانید در سیاق روایت یک نکته ای رو به وجود بیارید، یک نکته رو که بقیه بهش توجه نکردن درست بکنید که به خاطر او همه، یعنی بگی اگر به عقلا و به عرف ارجاع بدی با توجه به این نکته ظهور به هم میخوره، آره. ولی اگر همینجوری شما پشت میز بشینی و یه عینکی بالا بدی و بگی نه ظهورش اینه، این هیچ ارزشی نداره، چون ظهور اون چیزیه که عرف بفهمن. مثلا مرحوم آقای خویی میفرماین لا تخب ذبیحتی، میگن که آقا نه، حرام میشه اگر گردن ذبیحه رو قطع کردی قبل از اینکه جونش بره پایین، گوشتش حرامه. میگی آقا 300 تا فقیه در طول تاریخ هیچ کی فتوا نداده، همه یا گفتن حرمت تکلیفی یا گفتن کراهت تکلیفی. حالا ما این که حرمت کراهت وضعی را قبول داریم، حالا ممکنه کراهت وضعی را اینجور توجیه کنیم، ولی حرمت وضعی که گوش فاسد بشه که هیچ کی تا حالا نگفته، این از کجا در آوردی؟ آقای خویی میگه آقا نخوندید ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد. میگیم خب شما که میگی خوندید، 200 نفر فقیه قبل میره خوندن، هر کدوم پس یه مشکلی داشته که استظهار نکردن، هیچ نکته‌ای هم که اشاره نمی‌کنی، به همین امر ظهور عرفی هم داری اشاره می‌کنی. 200 نفر قبل شما هیچ که حالیش نشد که ظهور در معاملات ارشاد به فساد، اینجا فساد بفهمی، شما یه دفعه اولین فقیه که این ظهور نمیشه. و اون حرف مشهور بعضی وقتا اگر یه نکته‌ای باشه که ما احتمالش رو، یعنی محتمل مدرکی رو دارم میگم، اجماع مدرکی رو که مشهور به این تمسک کردن، اگه سند ضعیف باشه سند رو جبران میکنه، اگه دلالت ضعیف باشه لایق بود که دلالت رو هم جبران کنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.